ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید تحریم ایران را متوجه میکند که هزینه رفتارش بیش از فایده آن است. رئیس جمهوری آمریکا کنفرانس هسته‌ای را موفقیت آمیز ارزیابی کرد. جسد رئیس جمهوری لهستان و همسرش قرار است روز یکشنبه با حضور باراک اوباما به خاک سپرده شود. ساعت 7 بامداد، صبح خیلی جان و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. در چهارشنبه 25 فروردین هستیم، برابر با 14 آوریل. رفته رفته جامعه سبز بهاری برهنگی زمستان را کاملا می پوشاند. امروز در شهرهای اطراف دریای خزر و در مشهد و نیز در استانهای خوزستان و هرمزگان هوا ابری و گاه بارانی است و در دیگر شهرهای کشور هوایی نسبتا صاف برقرار است. آسمان تهران نیز امروز صاف است و دمای هوا بین 8 تا 22 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و گزارش ورزشی حبیب روشنزاده تا ساعت 7:30 در همراهی شما هستیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر، درود بر شما شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید افزایش تحریم‌ها بر ایران مقامات جمهوری اسلامی را متوجه می‌کند که هزینه رفتارشان بیش از فایده آن است. آقای اوباما گفت:
Sanctions aren't a magic wand. What sanctions do accomplish is hopefully to change the calculus of a country like Iran so that they see that there are more costs.
تحریم‌ها البته خاصیت جادویی ندارد. امید این است که آنچه تحریم‌ها انجام می‌دهد این باشد که کشوری مانند ایران را به محاسبه وادارد تا ببیند در کاری که می‌کند هزینه بسیار سنگین‌تر از فایده است و در راه دستیابی به بمب اتمی با بالا رفتن هزینه امیدواریم دریابند که در صورت گرفتن تصمیم به موقع و درست هم امنیت و موفقیت برای جهان و هم برای مردمشان به دنبال خواهد داشت. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی هم در حاشیه این اجلاس به خبرنگاران گفت باید تحریم‌های جدید علیه ایران در ماه جاری میلادی یا حداکثر ماه آینده میلادی اعمال شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کنفرانس هسته‌ای که به مدت 2 روز در واشنگتن برگزار شد را موفقیت آمیز خواند. آقای اوباما ضمن تشکر از حضور رهبران و نمایندگان 47 کشور جهان در این کنفرانس گفت: به عنوان نمونه به موفقیت‌های این اجلاس اشاره می‌کنم. کانادا حاضر شده مقدار زیادی از اورانیوم زیاد غنی شده خود را کنار بگذارد. شیلی هم کل موجودیش را کنار گذاشته و اوکراین و مکزیک هم گفتند که همین کار را خواهند کرد. برگزار کنندگان این اجلاس اعلام کردند در ادامه کنفرانس امنیت هسته‌ای 2 سال دیگر در سال 2012 در کره جنوبی قرار است برگزار شود. جسد لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همسرش ماریا در ورشو در قصر ریاست جمهوری گذاشته شده تا مردم لهستان آخرین احترام را به آنها به جا آورند. قرار است مراسم خاکسپاری روز یکشنبه با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شود. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس میگوید آقای اوباما برای ادای احترام به رئیس جمهوری سابق لهستان روز یکشنبه راهی کراکوف می شود. رئیس جمهوری لهستان و همسرش به همراه 94 تن دیگر سرنشین هواپیمایی بودند که راهی روسیه بود و در نزدیک اسمولنسک در روسیه شنبه گذشته دچار سانحه شد. یکی از سیاستمداران سابق یوگسلاوی رادوان کاراجیچ با نخستین شاهد پرونده خود در دادگاه روبرو شد. احمد زولیچ که یک مسلمان بوسنیایی است به قاضی پرونده گفت چگونه پدر زن پیرش توسط نیروهای سرب بوسنیایی در آتش سوزانده شده است. آقای کاراجیچ در جریان دادگاه درگیری‌ها در بوسنی را مقدس توصیف کرد و مسلمانان بوسنیایی را به شروع درگیری‌ها متهم کرد. رادوان کاراجیچ به 11 فقره جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در جریان کشتار و نسل کشی سال 1995 در سربرنیتسا متهم است که 7000 مرد و پسر بچه مسلمان کشته شدند. دادگاه آقای کاراجیچ از 7 ماه گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد. محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه گفت بهترین فرصت برای باراک اوباما همکاری با ایران است و در یک برنامه تلویزیونی در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی افسود ما در پی دعوا نیستیم بلکه دنبال همکاری و گفتگو هستیم.
با سپاس از پارسا شمس، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. در نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن، پرونده هسته‌ای ایران از موضوعات حساس مورد بحث بود. در برابر موضع باراک اوباما نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، مقام‌های نظام پاسخ‌های خود را تهیه می‌کنند. آیا به راستی دولت و مجلس اسلامی بر سر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به توافق رسیدند؟ نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد می‌گوید محاکمه 7 تن ایرانی بهائی تنها به دلیل اعتقادات دینی آنها انجام می‌شود. در تحلیل اقتصادی فریدون خاوند به رونق بورس اوراق بهادار می‌پردازد و در تازه‌های جهان ورزش حبیب روشنزاده از هفته پنجم لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آسیا و بازی‌های باشگاهی فوتبال اروپا برای ما می‌گوید. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست امنیت اتمی گفت دولت آمریکا در پی تحریم‌های سخت و بهنگام علیه دولت جمهوری اسلامی است که پیامدهایی برای تهران خواهد داشت. وی که در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بود در این زمینه از همکاری دولت چین در تلاش برای تهیه قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن گفت. نادر صدیقی در واشنگتن.
رئیس جمهور آمریکا در جریان کنفرانس دو روزه امنیت اتمی در واشنگتن موفق شد که توافق رهبران 47 کشور شرکت کننده در این کنفرانس را برای ایمن ساختن مواد اتمی جلب کند، موادی که به گفته وی می توانند عناصر لازم و کافی برای تولید بمب‌های هسته‌ای را در اختیار سازمان‌های تروریستی قرار دهند. موفقیت کنفرانس واشنگتن با اجماع گسترده‌تر کشورها در اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی برای خودداری از همکاری با جامعه جهانی همراه بود و پرزیدنت اوباما در این زمینه گفت
Under the NPT, Iran has the right to develop peaceful civilian nuclear energy.
در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، ایران همانند سایر امضا کنندگان این پیمان حق دارد که به گسترش برنامه اتمی صلح‌آمیز برای تولید انرژی بپردازد، ولی با توجه به تخطی مکرر دولت ایران، تعهد آن در جامعه جهانی به زیر سوال رفته است. آقای اوباما گفت اکثریت اعضای شورای امنیت بر این عقیده‌اند که اعمال تحریم‌ها علیه دولت ایران یک عمل درست خواهد بود. در مورد همکاری احتمالی دولت چین با اعمال تحریم‌ها رئیس جمهور آمریکا گفت
The Chinese are obviously concerned about what ramifications this might have on the economy generally.
روشن است که چین نسبت به عواقب اقتصادی پشتیبانیش از تحریم‌ها نگران است. ایران یک کشور تولید کننده نفت است و بسیاری از کشورها در گوشه و کنار جهان با آن روابط بازرگانی دارند و ما به این امر آگاهیم. ولی آنچه من به پرزیدنت هو جیانتائو و همه رهبران کشورها گفتم این است که اگر ما از اهمیت NPT صحبت می کنیم و آن را مهم می شماریم، بنابراین هنگامی که این تعهدها به طور مکرر به استهزاء گرفته می شوند، مهم است که جامعه جهانی به اقدامی مشترک دست بزند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که در اقدام علیه جمهوری اسلامی روندی طولانی را نمی پذیرد. او گفت من مایلم ببینم که ما با شهامت و سرعت به جلو حرکت می‌کنیم تا با فرستادن پیامی به ایران محاسبات این دولت درباره برنامه اتمی‌اش تغییر یابد. آقای اوباما در این حال به این نکته نیز اشاره کرد که تحریم‌ها عصای سحرآمیزی نیستند.
Sanctions aren't a magic wand. What sanctions do accomplish is
او افزود آنچه از تحریم‌ها حاصل می‌شود تغییر امیدوارانه محاسبات کشوری مانند ایران است تا رهبران آن بدانند که پیگیری برنامه تسلیحات اتمی هزینه‌های سنگین‌تری نسبت به منافع آن دارد و اینکه آنان تصمیم درستی اتخاذ کنند، نه تنها برای امنیت و کامکاری جهانی، بلکه در همان حال برای امنیت و کامیابی مردمان خودشان.
the security and prosperity of the world, but also for their own people.
روز سه‌شنبه پیش از کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا، همتای فرانسوی او آقای نیکولا سارکوزی هم بر فوریت تصمیم در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت شورای امنیت باید در ماه جاری آوریل و یا در ماه آینده میلادی پیرامون بسته تحریم‌ها به توافق برسد. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در راه سفر به آمریکای جنوبی به خبرنگاران اظهار داشت که او انتظار ندارد جمهوری اسلامی دست کم تا یک سال دیگر قادر به تولید تسلیحات اتمی باشد. آقای گیتس روز سه‌شنبه ظاهراً این اظهار نظر را در پاسخ به سخنان بهزاد سلطانی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد که تیان وی ادعا کرده است جمهوری اسلامی برای مقابله با حمله‌های احتمالی اتمی علیه خود ظرف یک ماه به باشگاه اتمی جهان خواهد پیوست.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن در پایان کنفرانس خبری باراک اوباما که پس از نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در پایتخت آمریکا برگزار شد. نشست امنیت هسته‌ای با شرکت سران 47 کشور جهان به کار خود پایان داد، اما در پیوند با آنچه که نگرانی غرب از برنامه هسته‌ای ایران است، مقامات تهران پاسخ‌هایی در برابر مواضع اتمی جدید باراک اوباما تهیه کردند. آیت الله خامنه‌ای جلوتر از همه مانند همیشه از دشمن و آمریکا سخن می‌گوید. فرماندهان نظامی می‌گویند آماده پاسخ به حمله دشمن هستند و نمایندگان مجلس اسلامی میگویند این نشانه هوشمندی آیت الله خامنه ای در شناخت آمریکاست. رضا الفت.
تمام مقامات ارشد ایران این روزها از پاسخگویی به حمله نظامی آمریکا سخن میگویند، از آیت الله خامنه ای گرفته تا رئیس مجلس و وزیران و نمایندگان مجلس. داستان از آنجا آغاز شد که چند روز قبل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن به هیچ کشوری حمله اتمی نمی کند، اما ایران و کره شمالی استثنا هستند. این مواضع آقای اوباما بهانه‌ای شد تا مسئولان جمهوری اسلامی بار دیگر پشت سر آیت الله خامنه‌ای جمع شده و جنگ با آمریکا به حرف اول مقامات تبدیل شود و بخش عمده‌ای از برنامه‌های صدا و سیمای ایران نیز بدان اختصاص یابد. آیت الله خامنه‌ای خود شخصاً همه مسئولان ارشد سپاه و ارتش را به دفترش فراخواند و به آنها گفت که آمادگی خود را برای جنگ حفظ کنند. البته آیت الله خامنه ای همانند اکثر سخنرانی‌هایش بار دیگر موضوع را به دشمنی آمریکا علیه ایران کشاند و گفت
چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا تلویحاً تهدید کرد به استفاده از سلاح اتمی. این خیلی حرف عجیبی است. این از این حرف اصلا دنیا نباید بگذره. رئیس یک کشور بیاد بیست اونجا و تهدید کنه به حمله اتمی. نمی‌فهمند. این معناش، معنای صریحش این است که دولت آمریکا یک دولت شریر و غیر قابل اعتماده.
پس از آیت الله خامنه ای نوبت به نظامی ها رسید تا بگویند برای مقابله با هر حمله نظامی آماده اند. سردار احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در همان روز اعلام کرد که ایران نوع جدیدی از پدافند موشکی موسوم به مرساد را آماده کرده و برای مقابله با حملات هوایی آن را تحویل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا داده است.
پیچیدگی اون از این جهت است که میتواند همزمان هم هدف رو در برد خودش حفظ کنه و هم موشک رو به خوبی هدایت کنه به سمت هدف و با دقت بالایی هدف رو مورد اصابت قرار بده.
اما مجلسی ها نیز بیکار نماندن. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز بلافاصله از سخنان جدید اوباما برای تایید هوشمندی آیت الله خامنه ای در مدیریت کشور و شناخت دشمن بهره گرفت.
اینجاست که حکمت سخنان حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته در مورد دست‌های چدنی با پوشش مخملی بهتر فهم می‌گردد.
25 نماینده مجلس نیز با امضای نامه‌ای و ارسال آن به وزارت خارجه از منوچهر متکی وزیر خارجه ایران خواستند تا علیه آمریکا در شورای امنیت شکایت کند. سخن گفتن از دشمن و ضرورت مقابله با دشمن و به طور خاص آمریکا همیشه بخش مهمی از سخنان آیت الله خامنه‌ای بوده است. اما صرف نظر از حضور همیشگی دو لغت امریکا و دشمن در ادبیات سیاسی آیت الله خامنه‌ای، اکنون به نظر می‌رسد رهبر ایران و سایر مقامات جمهوری اسلامی فرصتی طلایی برای حداکثر بهره برداری از مواضع اتمی اخیر اوباما و تغییر زاویه توجه مردم از بحران و اعتراضات داخلی به سوی دشمنی به نام آمریکا یافتند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت 7:15 به وقت ایران است. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز سه‌شنبه از قول برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نیز مشاور پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی از توافق بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر دادند. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره اینکه با وجود این توافق حرف کدام یک از دو طرف بیشتر به کرسی نشسته است و بین دولت و مجلس اسلامی کدام یک بیشتر عقب نشینی کرده است چنین میگوید:
من فکر نمی کنم توافقی اصولی شده باشه، به خاطر اینکه همانطور که آقای توکلی هم به درستی در مصاحبه خودش با خبرگزاری فارس گفته، توافق بین چند تن از اعضای مجلس با آقای احمدی نژاد توافق مجلس و دولت نیست. توافق مجلس و دولت احتیاج به مصوبه و قانون داره.
آقای شریعت مداری، آنچه تا کنون منتشر شده از جزئیات توافق این هست که نه اون 40,000 میلیارد تومان که آقای احمدی نژاد درخواست داشت و نه اون 20,000 میلیارد تومان که مجلس تصویب کرد، بلکه بخشی از درآمدهای مالیاتی رو هم در اختیار دولت گذاشتن و از سوی دیگر هم گفتن که دولت 8 ماه قانون رو اجرا بکنه و اگر دچار کمبود شد اون وقت مجلس فکری خواهد کرد. این به هر حال یک راه حل میانه است. فکر میکنین که این راه حل میانه چه هدفی رو دنبال میکنه؟
در حقیقت هیچ کدام از اینها رو آقای احمدی نژاد تایید نکرده، به خاطر اینکه اولا زمان آزاد در اختیار آقای احمدی نژاد گذاشته نشده، ثانیا تاکید شده است که عوارض و مالیات ها از مبلغ کسر خواهد شد، ولی دولت میتواند از سایر درآمدهای مالیاتی استفاده کنه که این چیز بدیهی است و توافق جدیدی نیست.
آقای شریعت مداری، در صورتی که دولت و مجلس بر سر همین مقدار که اعلام شده یا چیزی نزدیک به این به توافق برسند، به لحاظ سیاسی به چه معنا خواهد بود و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
ببینید، اگر آقای احمدی نژاد آزاد بشود که مبلغ زیادی را مثلا فرض بفرمایید همونطور که استراتژی ایشون هست اجرای قانون رو به تأخیر بندازه، ولی مبلغ یارانه‌های نقدی رو اعتبارش رو از زمان تصویب قانون حساب کنه، مبلغ بزرگی به یک باره تزریق در سیستم اقتصادی خواهد شد و این آثار تورمی بسیار زیادی خواهد داشت. نمایندگان مجلس عاقلانه می‌خواستن که یک شیب ملایمی برای تزریق این مبالغ به سیستم اقتصادی بدن که آثار تورمی اون رو قابل کنترل تر بکنند. ولی اگر آقای احمدی نژاد با اصرار خودش موفق بشود که اجرای قانون رو به تأخیر بیندازد و مبلغ بیشتری رو در دست داشته باشه و زمان برای این تزریق در اختیار خودش باشه، بیگمان آن را در آستانه انتخابات به کار خواهد برد که استفاده اهداف گروهی و شخصی خودش بکنه.
آقای شریعت مداری، با انتشار آن چک توافق نامه خوانده شده، به هر حال شاید گروهی از مجلسیان خواسته باشند که نشون بدن به دنبال یافت تن راه حلی هستند. اگر آقای احمدی نژاد با چنین توافقی در این حد و حدود باز هم مخالفت بکنه، با توجه به اینکه ایشون پیش از این گفته بود که قانون رو اجرا نخواهد کرد یا سخن از رفراندوم گفته بود ایشون، اگر آقای احمدی نژاد همچنان خودداری بکنه از رسیدن به یک توافق میانه، در اون صورت وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم ایشون پشتیبانی آیت الله خامنه ای رو خواهد داشت؟
آقای لاریجانی یک اخطار شامل 5 ماده برای آقای احمدی نژاد فرستاده در مورد تخلف و تأخیر در اجرای قانون خدمات کشوری و در حقیقت این یک هشدار به ایشان است که از آنجایی که اجرای قوانین و مصوبه فوریت داره، ایشان نمیتواند به دلخواه هر موقع که خواست اون رو اجرا بکنه. آقای خامنه‌ای تا کنون سعی کرده است که بیشتر در جهت آقای احمدی نژاد رول واسطه بین ایشان و رئیس مجلس رو اجرا بکنه، ولی ظاهرا موفق به این کار نشده. من فکر میکنم که اگر نخواهد قانون رو اجرا بکنه، مجلس خواه نخواه به سمت استیضاح آقای احمدی نژاد خواهد رفت و اونجاست که باید دید آقای خامنه‌ای خواهد خواست یا خواهد توانست که با یک حکم حکومتی استیضاح رو معلق کنه یا اینکه این کار را نخواهد کرد.
درباره توافق یا عدم توافق بین دولت و مجلس اسلامی بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران به پرسش های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می داد. ساعت 7:20 است. روز دوشنبه برگزاری سومین جلسه محاکمه 7 رهبر پیشین بهائیان ایران که بیش از 2 سال را در زندان به سر بردند با مشکلاتی روبرو شد. جامعه جهانی بهائیان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این 7 نفر شد. در این اعلامیه از آنها به عنوان زندانیان بیگناه یاد می‌شود. فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضوانی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم از سوی دادستانی انقلاب مفسد فی‌الارض خوانده شده و همچنین به جاسوسی برای کشور بیگانه و تبلیغات علیه نظام متهم شدند. دیان علایی، نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید این اتهام ها فقط و فقط به دلیل بهایی بودن این افراد به آنها وارد شده است. دیان علایی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا از جلسه محاکمه این 7 نفر بهایی میگوید.
دادگاهی که دوشنبه بود قرار بود ساعت 9:30 شروع شه، 9:30 صبح تهران، و این 7 نفر رو خانواده ها 2:30 منتظر شدن و بعدن که شروع شد، در عین حالی که جامعه جهانی باهای امیدوار بود که این دادگاه علنی باشه، به خانواده این 7 نفر اجازه داده نشده که شرکت کنن. ولی گویا وقتی که 2 تا وکلا، یعنی خانم مهناز پراکند و آقای هادی اسماعیل زاده از کانون مدافعان حقوق بشر و 7 نفر باهائیان در دادگاه رفتن، دیدن که یک سری مامورین وزارت اطلاعات و یه چند نفری با دوربین برای ضبط و فیلم برداری دادگاه در دادگاه هستن. به خاطر همین پرسیدم که اگه دادگاه علنیه، یعنی این کسان حق دارن توی دادگاه باشن، چطور خانواده ما نمیتونن باشن؟ بنابراین تصمیم گرفتن که خودداری کنن از شرکت در این دادگاه و قاضی هم دادگاه رو تعطیل کرد.
خانم علایی، آیا تاریخ جدیدی برای محاکمه دیگه تعیین شده؟
متاسفانه تا جایی که ما میدونیم هیچ تاریخ دیگری برای دادگاه این 7 نفر داده نشد.
خانم دیان علایی، جامعه جهانی بهائیان از این مسئله بسیار نگرانه. ممکنه در مورد نگرانی هاتون توضیحات بیشتری بدین؟
خب ببینید، در واقع این کاملا ناعدالتیه که نسبت به این 7 نفر میشه. برای اینکه الان وارد سومین سالی که تو زندان هستن دارن میشن و اصلا هیچ اجازه‌ای ندارن که یا با وثیقه اینا آزادشن یا اصلا کاملا آزادشن، برای اینکه کاملا بیگناه هستن و حالا دولت میگه یا قاضی میگه که قرار دادگاه بشه، ولی بالاخره این 7 نفر با وثیقه دیگه باید آزاد بشن و هیچ علتی نیست که اینها در شرایط خیلی سخت، همونجوری که شما میدونین این 7 نفر هنوز در بند 209 اوین هستن و در شرایط همونجوری که همه میدونن شرایط خیلی خیلی سخت و الان تو سومین ساله. بنابراین درخواست جامعه جهانی بهائی برای عدالت برای این 7 نفر از جمهوری اسلامی این است که با وثیقه اینها آزاد شند تا جلسات بعدی دادگاهشون برگزار بشه.
خانم علایی، این 7 تن رهبران پیشین بهائیان ایران با وکلای خودشون و خانواده های خودشون به طور مرتب دیدارهایی دارن؟
با خانواده ها تقریبا هر هفته، البته پشت شیشه، ملاقات دارن، ولی با وکلاشون اینها فقط 1 دور و برای مدت 1 ساعت فقط دیدار داشتن، که این واقعا این هم یک نوع بی‌عدالتی و کاملا غیر قانونی است.
دایان علایی، نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که بورس اوراق بهادار تهران به گونه‌ای کم سابقه رونق گرفته، شماری از کارشناسان بازار سهام این رونق را با توجه به شرایط عمومی کشور مصنوعی و حبابی ارزیابی می‌کنند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در تحلیل امروز خود به این موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز. رسانه‌های بامداد امروز پایتخت ایران از روزهای طلایی بورس اوراق بهادار تهران سخن می‌گویند و اینکه شاخص کل سهام برای نخستین بار پس از حدود 5 سال و نیم بار دیگر به مرز 14000 واحد رسیده و ارزش سهام به 72.5 میلیارد دلار افزایش یافته که بالاترین سطح در تاریخ بورس تهران است. چه اتفاق مثبتی در وضعیت عمومی کشور و به ویژه اقتصاد آن روی داده که بازار سهام آن روزهایی چنین خوش را تجربه می کند. در عرصه سیاست داخلی بحران همچنان ادامه دارد و پایگاه اجتماعی نظام حاکم پس از بیرون رانده شدن جناح اصلاح طلب آن تنگتر از هر زمان دیگری است. در عرصه سیاست خارجی انزوای ایران و خطر شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن رو به اوجگیری است. از سوی دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان که در همه کشورها بر نوسان‌های بورس تأثیری تعیین کننده دارند با توجه به تورم دو رقمی و نرخ رشد زیر 2% از شدت گرفتن رکود تورمی در کشور خبر می‌دهند. واحدهای تولیدی ایران نیز با 30% ظرفیت فعالیت می کنند و دستگاه تصمیم گیری اقتصادی کشور هم زیر فشار تنش‌های پایان ناپذیر میان کانون‌های گوناگون قدرت از حرکت باز ایستاده است. در این شرایط چگونه شاخص کل سهام در بورس تهران به پرواز درآمده و معامله‌گران با چه هدفی به خرید سهام روی آوردند؟ آیا رشد کنونی بهای سهام در تهران جنبه حبابی ندارد و دست‌های پنهان به آن دامن نمی‌زنند؟ علی صالح آبادی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بورس اوراق بهادار تهران حبابی بودن شاخص بورس را رد می‌کند و می‌گوید بعضی رسانه‌ها نمی‌خواهند واقعیت مربوط به رشد اقتصادی در کشور را قبول و آن را بی‌طرفانه منعکس کنند. کارشناسانی که رشد اقتصادی ادعا شده از سوی آقای صالح آبادی را باور ندارند، رونق کنونی بورس را حبابی و ناشی از دستگاری‌های هدایت شده در قیمت سهام می‌دانند و به کسانی که پس‌اندازهای خود را به بورس می‌آورند هشدار می‌دهند که سخت محتاط باشند.
پس از تحلیل اقتصادی فریدون خاوند سری به جهان ورزش میزنیم. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از هفته پنجم لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آسیا و نیز از بازی‌های فوتبال باشگاهی انگلستان، فرانسه و ایتالیا برای ما میگوید.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان با پیروزی 1-0 در اصفهان مقابل الشباب عربستان به حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امیدوار شد. سپاهان اینک با 8 امتیاز پشت سر تیم پاختاکور ازبکستان قرار دارد که 9 امتیازی است. الشباب در گروه 3 7 امتیازی و سوم است. اما تیم مس کرمان در دبی پس از شکست 1-2 از تیم الاهلی در ته جدول گروه 4 قرار دارد. الهلال عربستان برای مرحله حذفی از این گروه انتخاب شد. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز و امشب به میدان می‌روند. استقلال اگر در تهران الاهلی جده را شکست دهد راهی مرحله حذفی خواهد شد. حالان که تیم ذوبان با 1 مساوی هم در ابوظبی مقابل الوحده جواز ورود به مرحله حذفی را دریافت می‌کند. شب گذشته در لندن تیم فوتبال چلسی با تکل آنلکا بازیکن فرانسوی تیم بولتون را در هفته 34 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها شکست داد و با اختلاف 4 امتیاز نسبت به منچستر یونایتد در رأس جدول ایستاد. امشب اگر آرسنال در زمین تاتنهام پیروز شود جای منچستر یونایتد را در رده دوم جدول لیگ برتر انگلیس خواهد گرفت. در فرانسه دیشب یک طرف فینال جام حذفی باشگاه‌ها شناخته شد. تیم موناکو پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای 1-0 بر تیم لانس پیروز شد. با گل دقیقه 110 توسط موسی مازو بازیکن اهل نیجریه. طرف دیگر فینال کوپ دو فرانس را دیدار پاریس سن ژرمن و تیم دست سومی کوویه تعیین خواهد کرد. در ایتالیا هم تیم اینتر میلان با پیروزی 1-0 بر تیم فیورنتینا به فینال جام حذفی کشور رسید. تکل اینتر میلان را ساموئل اتو بازیکن کامرونی تیم در فلورانس درون دروازه فیورنتینا قرار داد.
من calcio per Eto'o, controlla Eto'o ed è in vantaggio l'Inter. Eto'o indisturbato ha colpito.
حریف اینتر میلان در فینال جام حذفی ایتالیا یکی از دو تیم اودینزه یا آس روم خواهد بود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا حامد حدادی یکی از بهترین بازی‌های خود را برای تیمش ممفیس گریزلیز انجام داد. گرچه تیم ممفیس مسابقه را 103-123 به حریف خود دنبر ناگت باخت، ولی حامد حدادی ظرف 18 دقیقه و 1 ثانیه‌ای که در زمین بود 11 امتیاز کسب کرد و همچنین 8 ریباند و 2 پاس گلساز داشت. ممفیس در جدول کنفرانس غربی در میان 15 تیم بسکتبال قهرمانی آمریکا دهم است.
با سپاس از حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و سپس دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
خودم نیست اگه وقتی که تو نیستی تو خودم در بدم بس خودم نیست اگه از تموم دنیا من فقط تو رو میخوام بس خودم نیست اگه وقتی با تو هم از همه جا بی خبرم دست خودم نیست آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جداشم با تو بودن مثل رویات عاشق ثانیه هاشم آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جداشم با تو بودن مثل رویات عاشق ثانیه خودم نیست نمیخوام از تو جداشم با تو بودن مثل رویات عاشق ثانیه هاشم آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جداشم با تو بودن مثل رویات عاشق ثانیه هاشم
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکوب
رادیو فردا دات کام.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیکتری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
شب عشق دیگه است، من برای دوتا عاشق میخونم،
نفسم با نقه هم راهی میشن، اما من خیره به سازم میمونم، با ترانه ها به رویا میرسم، نقمه بخار و باساز میزنم. توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم. من همیشه قصه عشق و میگم، ولی تنها یارم این ساز منه. عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه. زندون شهر رو میشکنم، از حصار قصه ها رها میشم، تا تو آخرین ترانه ام بشی، اسم تو صدا کنم بیای پیشم. یا این بار دیگه با هم بخونیم از رسیدن دلای ما به هم، تو بساز آخر شهر عشقم و تا بمیره تا عبد خسته بخم. من همیشه قصه عشق رو میگم، ولی تنها یارم این ساز منه. عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخرش آخر آواز منه، آخرش آخر آواز منه.
تازه ها از رادیو فردا.
47 سال پس از ترور جان اف کندی، 35مین رئیس جمهور آمریکا بخشی از نامه‌های دوستدارانش به همسر او در یک کتاب منتشر شده است. در کتابی با نام نامه‌هایی به ژاکلین، بیش از 200 نامه گردآوری شده که افراد معمولی پس از ترور جان اف کندی برای ابراز همدردی با همسر او نوشتند. کندی یکی از محبوب ترین شخصیت های سیاسی در آمریکا بود که مرگ او شوک و اندوه زیادی را در بین مردم ایجاد کرد. پس از فوت او 1.5 میلیون نامه به ژاکلین کندی ارسال شد که بیشتر آنها طی سالهای گذشته از بین رفته. اما به تازگی الن فیتزپاتریک، تاریخدان و پروفسور دانشگاه نیوهمپشایر، بخشی از این نامه ها را در یک کتاب منتشر کرده است. از بین تمام آن نامه ها تنها 200 نامه پس از گرفتن اجازه از نگارندگان آنها در این کتاب گردآوری شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Coca-Cola.
bolsillo. Why you made a lot of friends. Tu guitarra y tus amigos. Little money, muchos friends. Para volver a tu tierra.
You need something in your
para volver a tu tierra.
You need something in your head.
Todo va bien, everything's alright.
Por ahí, por ahí, son chay.
Todo va bien, everything's alright.
Por ahí, por ahí, son chay.
Si pasa el día mañana,
quise ir la noche.
Hamburguesa y Coca-Cola.
Con mi se va a
ocurrir. Maldito moralito, yo voy a ser. Algún día yo voy a ir por allí. La vida está en New
York.
Todo va bien, everything's
alright.
Todo va bien, everything's alright.
خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه. حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چه منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه. به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو همیشه. من بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. من بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم قاطی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختم، شایدم یه تلویزیون. مملکت رو نجات میدم به صورت الله دور، یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، آدم معمول بودی نخوبی نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. بله بله تو عالم هنر واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگ عکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلم رو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه اون آدم قبلی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، افلای زندگیم فقط به دست تو همیشه، آی بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، بارون بارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی، آی بارون همیشه هیچی عوض نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی.
تازه های جهان دانش.
برای ابتلا به بیماری پارکینسون انسان باید دارای سه شرط خاص باشد: نوعی آسیب ژنتیک، توقف رشد سلول‌های مغزی و رسیدن به یک مقطع سنی خاص. این نتیجه تحقیقات تازه دانشمندان آلمانی است که همچنین به نوعی ساختار پروتئینی دست پیدا کرده اند که در رشد و باز تولید سلول‌های مغزی نقش مهمی را بازی می‌کند. پارکینسون که بارزترین علامت آن لرزش اندام و ضعف تعادل است، به دلیل نابودی سلول‌های مغزی به وجود می‌آید. پژوهشگران امید دارند که بتوانند با تکیه بر اطلاعات جدید برای گروهی از بیماران مبتلا به پارکینسون به روش‌های تازه درمانی دست یابند.
نمیخوام گریه کنم برای تو، این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو، فکرتم نمیره که دوباره خواهم تو بشم، واسه من تو من نخواهم خانه رو به تو بشم، بارو بندین و ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جای واسه حرفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره، جای تو نیست تو ترانه های من، جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره، تیم پم مرو در بیاری که این دفعه با گریه ها سر و تشو هم بیاری، کنه منو شکستی و یه گوشه ای نشستی، پاشو برو بندی لو ببند مرتقبه چی هستی، آره برو بندی لو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
شب بعد شب غد یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان میکشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا.
به زمین، به زمان، به خدا، به خدا، به خدا.